خارج حضور جلسه 312 4 اردیبهشت 96
در امور تدریجیه بود که مرحوم آخوند بحث رو در دو مقام مطرح فرموده، یکی زمان و زمانیات و دیگری امور مقید به زمان، که بحث ما در اون مقام اولش بود زمان و زمانیات از قبیل نهار و لیل و از قبیل تکلم و مشیه. جریان اقتصاب در این امور در این قسم از تدریجیات رو مرحوم آخوند قدس سره دو تقریب برش ذکر کرد، که تقریب اولش مبتنی بود بر این که تدریجیات ولو این که موضوع در زمان یقین و شک متعدده، اما مخل به صدق عنوان بقا و نقض حکم به استمرار در این موارد نیست و ما عنوان موضوع واحد در ادله نداریم تا گفته شود در تدریجیات متیقن و مشکوک ما دو موضوع هست، بلکه نقض و بقا داریم و این نقض و بقا در موارد تدریجیات از قبیل زمان ولو موضوع هم متعدد صادقه. این بیان اول ایشان بود. و بیان دوم ایشان این بود که شما در مثل زمان و زمانیات در تدریجیات اون چه فرض کردید تعدد رو به لحاظ حیثیت حرکت قطعیه تعدد رو فرض کردی، ولو ما وحدت موضوع رو در جریان استصحاب شرط بدانیم، اما موضوع ما در مثل زمان و زمانیات امر واحد در زمان یقین و شک، چرا که ما اون حرکت توسطیه رو ملاک جریان استصحاب قرار میدیم. اونی که محط شبهه بود شبهه تعدد و این که متیقن غیر مشکوکه عبارت بود از حرکت قطعیه، اونی که ما استصحاب و بلحاظ اون جاری میکنیم امر غاریست. منظور ایشون از حرکت قطعیه عبارت بود از اون تعبیری که ایشون فرمود کون و شی فی کل آن فی مکان، غیر اون آنی که این شی در اون مکان دیگر قرار میگیره. شما اگر حیثیت بودن حرکت در هر آنی در مکانی رو در نظر بگیرید، دستتون رو وقتی که نیم متر حرکت میدید، این دست در هر آنی که قرار میگیره در عمود زمان در مکانی غیر مکان دیگره، که قوه خیالیه این حرکت رو و این اکوان متعدد رو به هم متصلن تصور میکنه، اسمشو میذارن حرکت. شما اگر اکوان متعدد رو در نظر بگیرید در این حرکت، کون در امکنه متعدد که ازش تعبیر به حرکت قطعی میشه، ایشون میفرماد در این صورت تعدد هست، برای اینکه در هر آنی این دست من که الان حرکت کرد در هر آنی در مکانی غیر از اون آنی است که این دست در مکان دیگر قرار داره. در ضمن ده آن این حرکت ترتیب میشه. در این ده آنی که شما فرض کردید در هر یک از این آنات دست من در یک مکانی است غیر از بودن دست من در آن دیگر و در مکان دیگر. از مجموع این اکوان پیاپی و متصل عنوان حرکت رو انتظار می کنن. نسبت به این بسیار خوب استصحاب جاری نمیشه، برای اینکه شما اگر شک در استمرار حرکت داشتید، یعنی شک در تکون کون جدیدی برای دست پیدا شد، کون این دست در ضمن نیم متر غیر از اون کونی است که در بعد از نیم متر از بودن دست محقق میشه، و لذا استصحاب اگر به این اعتبار باشه جاری نمیشه، چرا که اکوان متعدد نمیتونه مجرای استصحاب باشه. ولی مرواقون قدس سر رو فرمود منظور ما و تصویر ما از جریان استصحاب در مثل حرکت و مثل زمان عبارت از اون مجموعه متوسطه بین الحدینه، مجموع این اکوان متحقق بین مبدأ و منتها، مجموع محقق بین طلوع شمس و غروب شمس، مجموعه آنات یا مجموعه اکوان در آنات مختلف، این مجموعه اسمشو میگذارن یک حرکت، اسمشو میگذارن نهار واحد، لیل واحد، و به این اعتبار امر قاریه دیگه. هم زمان امر قاری، هم زمانی از قبیل حرکت و تکلم امر قاری. قاری است به طول مدت، طرف یک ساعت که حرف میزنه یک خطاب است مستمر. دستش وقتی که حرکت میده در یک مسیری ممتد، این یک حرکته. زمانی رو که فرض میکنید نهار 15 ساعته، 14 ساعته، 17 ساعته، یک نهاره، نهار واحده. ولذا اگر نهار مرتب شد بین 15 ساعت و 16 ساعت، حکم به استمرار نهار بعد از انقضای متیقن ما که 15 ساعته، این خارج از استصحاب نیست، بلکه حکم به استمرار در موضوع واحده. منتها موضوعات واحد گاهی وقتا از قبیل احیانه که در عرض واحد محققه، گاهی وقتا از قبیل زمان و تدریجیاته که در طول هم متحققه. در طول و عرض بودن نسبت به وحدت تفاوتی ایجاد نمی کنه. این فرمایش مرحوم آخون قدس سر رو. بعد مرحوم آخون قدس الله نفسه فرمود به ما نکرنا یتحقق، این که فرقی نیست در جریان استصحاب بین امور قاره و تدریجیه، و اینکه در امور تدریجیه هم ملاک استصحاب و موضوع استصحاب وجود داره. بعد از این فرموده حالا شک در بقا یه وقت ناشی از انتهاء عمد اون زمان و زمانی است. خب در این صورت استصحاب به این بیانی که گفتیم جاری میشه. نمیدونیم که آیا روز 15 ساعته یا 16 ساعت استصحاب جاری میشه، این شکی درش نیست. و اما اگر شک ما در تداوم از ناحیه شک در مقتضی باشه، چشمه آبی بود، نمیدونیم که این چشمه آب آیا تداوم داره جریان نبعش و جوششش یا نه. ایشون میفرماد این دو حالت داره، یه وقت اینه که این چشمه ماده جوشش درش هست، احتمال میدیم رسوبات مانع از نبع و جوششه، خب اینجا استصحاب نبع درش جاریه، مثل افتصاب در موارد قاره. ولی یه وقت اینه که نمیدانم این چشمهی که قبلا جوشش داشت الان جوشش داره، به لحاظی که مقدار مادهش نمیدونم چه مقداره، آیا یه مادهیه که برای 6 ماه از سال و جریان آب در 6 ماه کفایت میکنه یا بیشتر. ممکنه کسی مرحوم آخون فرموده اینجا اشکال در جریان استصحاب بکنه، به این که هر نبعی غیر از نبع دیگره، هر بخشی از جوشش غیر از جوشش دیگره. اونی رو که شما یقین دارید جوشش به مقدار 6 ماه رو یقین دارید، اما وجود ماده و منبعی که بیش از این مدت منشأ نبع و جوشش باشه اونو که یقین نداری. پس بنابراین در حقیقت موضوع متعدد، اونی رو که یقین دارید شیئی است و اونی که شک دارید شیئی دیگر. بگید اینجا پس بنابراین استصحاب جاری نمیشه. مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد اشکال تعدد موضوعی که در تدریجیات در مثل موارد شک در مانع و رافع گفتیم، اون اشکال منحل در این بخش هم. منشأ انحلال همونیه که اونجا گفته شد. منشأ انحلال این بود که قضیه موجب وحدت یا عبارت بود از اون وحدتی که امور تدریجی رو به امور قار برمیگردونه، یا اصلا ما وحدتی لازم نداریم به بیانی که گذشت، صرف اتصال کافیه برای صدق عنوان بقا و جریان استصحابه. به ما این که شک ما در دوام نب، ولو منشأ شک ما شک در مقتضیه، نمیدونیم اقتضای نب آیا برای 6 ماه یا بیشتر، اما نب بعد از 6 ماه بقا اون نبعه، نه نبع اون جدید. نبع اون جدید به این معنا که صدق استمرار نبع نکنه، بلکه بگن این نبع اون آخر. همانطوری که در موارد شک در مانع از تداوم نبع شک در استمراره، شک ما در مقتضی نبع کمتر و بیشتر منشأ شک در استمرار نبعه. یعنی اگر بعد از زمان یقینی نبع محقق بود، این بقاء النبع استمرار النبع، نه اینکه این یک شیء خلاف سابق و یک وجود مباینی با وجود سابقه. عنوان بقا صدق میکنه، نه عنوان حدوث شیء که لم یکن. اگرم اصرار بکنی بگید که الا ولا بود این وجود وجود آخریه، ما میگیم عیبی نداره وجود آخر، اما وجود آخری که در موردش بقا صدق میکنه. ما دائر مدار وحدت وجود نیستیم، ما در استصحاب دائر مدار صدق بقا و نقضیم. این یک. بعد مرحوم آخون فرمود اگرم الا ولا بود بگید باید وجود واحد باشه، ما میگیم این به لحاظ مجموع نبع قبل و بعد چون اتصال بین نبع هاست، این وجود واحد محسوب میشه و این برای وجود واحدی که ملاک استصحابه همین مقدار کافیه. و لذا مرحوم آخون قدس سر رو بفرماد فرقی بین موارد شک در رافع و موارد شک در مقتضی در صدق عنوان بقا و نقض و در صدق وجود واحد نیست. بعد مرحوم آخون قدس سر رو فرموده در تدریجیات و مثل زمان تمام اقسام استصحابی که در شخص گفتیم جاریه. یعنی ما در شخص گفتیم استصحاب به عنوان فرد جاریه و به عنوان کلی، و کلی هم متصور به سه وجهه، به سه قسم از کلی. ایشون می‌فهمه تمام اون اقسام استصحاب شخص و کلی، کلی هم به اقسام ثلاثه در مورد تدریجیات مثل امور دفعیه و قاره این اقسام جاریه. بعدشون مثال میزنه، میفهماد مثلا شما شک که در بقای قرائت قرآن میکنید، در بقای سوره، شخصی که مشتغل به قرائت سوره است در حال نمازش، در نماز آیات این اثر عملی داره. یه وقت اینه که شک در بقای سوره، شک در بقای شخصه، میدونه سوره توحید رو شروع کرده، نمیدونه هنوز باقیه یا به پایان رسیده. رکعت اول 5 رکوع باید بره، با هر آیه 1 رکوع. اگر سوره رو در اثنا در رکوع سوم یا چهارم به پایان برده رکوع میره، اما برای رکوع بعدی باید چه کار کنه؟ از نو حمد باید شروع کنه و بخوانه و بعد باید به سوره منتهی بشه. نمیدانه این آقا آیا در اون سورهی که شروع کرده هنوز باقیه یا اون سوره رو به پایان برده. در رکوع چهارم تا در رکوع پنجم باید حمد رو از جدید و سوره جدیدی رو آغاز بکنه و رکوع پنجم رو با اون حمد و سوره بعد به پایان ببره. منو ماخون که استصحاب میکنه بقای بودن در ضمن همون شخص سورهی که شروع اون سوره براش قطعیه. استصحاب شخص میتونه بکنه، استصحاب کلی میتونه بکنه، کلی سورهی که بهش متلبس شده هنوز باقیه، کلی هم اونجایی که شخص معلومه میتونه هم استصحاب شخص بکنه هم استصحاب کلی بکنه. میدونه سوره توحید شروع کرده، میتونه استصحاب بقای شخص سوره توحید بکنه، میتونه استصحاب بقای جامع سوره رو بکنه. اونجایی که سوره مردد بین قصیر و طویله، نمیدونه سوره کوثر سوره توحید شروع کرده بوده یا سوره بقره، یه از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی میشه. میدونه متلبس به سوره ای شده، اما سوره اگر توحید بوده تمام شده، اگر کوثر بوده تمام شده، چون الان رسیده به رکعت چهارم سوره کوثر هم چه آیت دیگه، انا اعطینا کالکوثر، این هم آیه دوم بعد از بسمله، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 4 رکوع. و این آقا رسیده الان به رکوع پنجم، پس اگر شروعش در کوثر بوده با رکوع چهارم سوره کوثر تمام شده، برای رکوع پنجم باید سوره دیگری. و اگر نه سوره سوره توحید بوده هنوز تمام نشده و لذا باقیه، میتونه به اون سوره توحید و بقیه سوره توحید مثلا اکتفا بکنه، هنوز در ضمن سوره جامع بین مثلا کثیر و طویل. و اگر میدونه سوره قبل تمام شده، نمیدونه چه سوره بود، میدونه سوره قبل تمام شده، نمیدونه سوره دیگری رو شروع کرده یا اینکه نه هنوز شروع نکرده، برای رکوع بعدی باید یه سوره دیگری رو از ابتدا شروع بکنه، میشه کلی قسم ساله. میدونه یه فرض منتهی شده، نمیدونه آیا در ضمن سوره از باب این که متلبس به سوره جدیدی شده یا اینکه نه سوره منقضی شده و متلبس به سوره جدیدی نشده. میشه از قبیل این که میدونه زیدی بود منعدم شد، نمیدونه آیا بقای انسان به بقای امر محققه یا نه. اینجا میدونه سوره کوثر رو شروع کرد و تمام شد، نمیدونه سوره بعدی رو شروع کرده و در اثناء، یا اینکه نه سوره بعدی رو هنوز شروع نکرده. اشکال نداره، اشکال نداره، اونی که هست سوره کوثرش که تمام شد، قبل از آنی که به رکوع بره سوره دیگری هم شروع کرد، با برخی از آیات از سوره بعد به رکوع رفت. ظاهرن اشکالی نداشته باشه. اونی که حد باید رکوع ان قرائت ولو بعض سوره باشه، اما معناش این نیست که حالا اگر بعض سوره خصوص اون بعضی که سوره باش تمام شد، نه، اونتا نتیجهش این میشه که اگر وارد سوره بعد شده رکوع رفت، برای رکوع بعدی به تتمه سوره بعد قبل میتونه اکتفا کنه، در حالی که اگر با پایان سوره به رکوع رفته بر رکوع بعدی باید هم رو هم مثلا از دو شروع کنه. حالا فرد یا حالا من اون مثالی که مرحوم آخوند داده بحث سوره و که انهو به این اعتبار اقسام شخص و کلی در تدریجیات از قبیل قرائت قرآن و سوره، که سوره یکی از مصادیق تدریجیه، که انهو مصداق پیدا کرده. این کلام مرحوم آخوند قدس سره در مقام اول. مقام اول از تدریجیات زمان و زمانیات، لیل و نهار یا تکلم و حرکت. بعد من واقعون وارد مقام ثانی میشه، امور مقیده به زمان که حسابش برای من. مرحوم ناهینی قدس سره در مقام غیر از اون دو قسمی که مرحوم آخوند و تو کلمات دیگران هم اشاره شده که بحث شک رافع و مقتضی، یک امر سومی زمینه کرده که اسمش رو گذاشته فرموده این دیگه کلی قسم ثالثه. ایشون فرموده شکمون در بقا، یه وقت از باب شک در رافع و مانعه، مثل اینکه نمیدونم این آبی که اینجا جوشش داشت آیا جرمی مانع از نبع و جوشش آب هست یا نه. خب استصحاب نبع میکنیم، نگید استصحاب عدم مانع میکنیم. عدم مانع اصل مثبته ها، چون اونی که موضوع اثره اتصال به ماده و جوشش منشأ اسمت آبه، ولی استصحاب عدم حدوث مانع، عدم حدوث مانع ملازم با اتصاله و این اتصال نیست. اگر مانعی نبوده، اگر مثلا اون موانع از قبیل مثلا خره و اون خزه و اینجور چیزا نبوده، پس اتصال باقیه. ولذا استصحاب عدم مانع نباید کرد، بلکه استصحاب رو به لحاظ خود موضوع اثر که نبع و جوششه باید جاری کرد. فرموده یه وقت در مورد شک در مانع استصحاب نبع میکنید، یه وقت در مورد شک در مقتضی، در مورد شک در مقتضی نمیدونید که مثلا آیا مقدار مثلا این منبعی که میدونید آبای برفی که اون برفی که در این منبع وجود داره، نمیدونید برفیه که برای 6 ماه بده یا بیشتر. خب فرموده این در هر دو استصحاب شخص جاری میشه، استصحاب کلی هم به حسب اون چه به اصطلاح مرحوم آخوند فرمود اشکالی نداره. ولی اون قسم سومی فرض کرده، فرموده فقط استصحاب کلیه و اون جاییه که اون ماده متیقنه شما میدونید منقضی شده، احتمال میدید ماده دیگری منشأ تداوم شده. مثالی که ایشون میزنه هم در تکلم هم در قضیه نبع، ایشون میگه من میدونم اینجا مثلا یه مقدار برف مشخصی بوده، اون مقدار برفا تمام شده، در این حال احتمال میدم این چشمه هنوز جوشش داشته باشه، چون احتمال میدم که غیر از این ماده متیقنه یه ماده دیگری هم که من خبر ندارم وجود داشته باشه، یه ماده زیرزمینی، یک منبع جوشش غیر این برفای انباشته در کوه. من اینجا شک در نبع دارم، در دوام نبع و جوشش دارم، یه مادهش که عبارت از برف هاست میدونم تمام شد، آفتاب امسال انقدر گرم بود، گرم بود که یقین دارم که برفی باقی نذاشته، پس اون ماده یقینیه منتفع قطعا. ولی در این حال احتمال دوام نبع جوشش میدم، چون احتمال میدم که این چشمه ما فقط منبعش اون برف ها نبوده، بلکه احتمال میدم منبع دیگری که همون آبهای زیرزمینی میگن، شاید علاوه بر اتصال به منبع برف ها و ثلوج، منبع آبهای زیرزمینی هم ماده دیگری باشه که دوام نبع به خاطر این ماده دیگره. فرموده این از قبیل دیگه اتصاب شخص نیست، این دیگه از قبیل اتصاب کلی قسم ثالثه. این از قبیل اینه که میدونم یه انسانی که زید بوده مرتفع شده، احتمال میدم که بقای انسان به وجود امر، حالا یا امری که مقارن با وجود زید بوده یا مقارن با انعدام زید، همش کلی قسم ثالث بودیه. من احتمال میدم مقارن با منبع برف ها یه منبع آب زیرزمینی هم متصله به این خلاصه چشمه و جریان هست. ایشون فهمیده این کلی قسم ثالثه دیگه، ولذا اینجا دیگه اتصاب جاری نمیشه. پس اینی که تو کلام مرحوم آخون قدس سره که انه و فرض شده یا شک ما در دوام نبع به خاطر شک در مقتضیه یا شک در مانع، نه یه جام شک ما به لحاظ شک در ماده مناسبه، و ماده مناسب یکیش این، یکیش مواردیست که با دایی ایشون تعدد رو فرض کرده، طرف داشت حرف میزد، تکلمی داشت، میدونیم این آقا یه دایی بر تکلم داشته، این آقا میخواست خلاصه ارشاد شخصی رو، خب ارشاد اون شخص یک ساعت تکلم بیشتر نمیطلبه، یک ساعت تمام شد. احتمال میدم این آقا بعد از آن یک ساعت تمام شد دیگه به وجد آمده، گفت صاحب سخن بر سر ذوق آوره، این یه بعد شروع کرده قصه های کلثوم ننه و خلاصه اسفندیار رو نمیدونم قضایای خلاصه اساطیر رو شروع کرده، اما دیگه نه به دایی وعظ و ارشاد، بلکه دیگه به دایی حکایت و اخبار. چون می فرماد تکلم وحدتش به وحدت داییه، اگر بنا شد دایی متعدد شد که انهو کلامم دیگه خطابم متعدده. این آقا یک مجلس خطابش که به دایی وعظ و ارشاد بود تمام شد، احتمال داره به دایی دیگری تکلم او تجدد پیدا کنه. ایشون فهمیده ما اینجا دیگه استصحابو جاری نمی کنیم. یا مرحوم آخون من ناینی که گفتم در تدریجیات مادام الاتصال و عدم تخلل العدم استصحاب جاری میشه، مادام حفظ اون داییه در مثل اون جایی که انحفاظ وحدتش به داییه، و ایشون فرموده در مثل خطابه وحدت خطابه به وحدت داییه، اگر بنا شد اون دایی واحد در بین مفروضه، شک داریم این آقا داشت صحبت میکرد، احتمال میدیم نفسش بند آمد، اما هنوز اون دایی قبلش برای تکلم وجود داشته، خب استصحاب تکلمش رو بکنیم. ولی اگر احتمال میدید این آقا نه نفسش بند نیامده، دایی تکلمش هم که بوده به پایان رسیده و یه دایی دیگری برش نسبت به دوام تکلم وجود داشته مقارن با دایی قبل یا مقارن با زوال و انعدام دایی اول، خب در این صورت چون فرموده استصحاب تکلم دیگه جاری نمیشه. چرا؟ اینجا قبیل کلی قسم ثالثه، چون دیگه امر واحدی نیست، چون وحدت خطابه به وحدت داییه، وحدت نبع به وحدت ماده مناسبشه، همه جا ملاک دایی نیست، ملاک یک امریست که حافظ وحدته. حافظ وحدت به تعبیر مرحوم نائینی مبدأ مناسب، مبدأ مناسب در بعضی از امور مثل ماده نبعه، در بعضی از امور از قبیل جاییه و در امر سومی امر صادقی. ایشون فرموده در این موارد صرف اتصال کافیه برای جریان اتصال نیست، برای ذا اگر ندونیم این آقا صحبتش یک ساعت بود یا یک ساعت و نیم، بعد از آنی که میدونیم دایی او بر تکلم اولا یک ساعت بوده، بعد از انقضای این ساعت احتمال میدیم استمرار و تداوم تکلم او را به دایی دیگری، جریان استصحاب در این مورد منوط به جریان استصحاب در کلیه قسم ثالثه. این کلام مرحوم نائینی قدس سره. ولذا ایشون فرموده همه جا در تدریجیات به ملاک اتصال اتصال جاری. اینی که تو کلمات قوم معروفه که اتصال مساوی با وحدته، نه، ملاک وحدت فقط اتصال نیست، بلکه ملاک وحدت قائم به اون تعبیر مرحوم نائینی مبدأ مناسب هر امر تدریجیه. مبدأ مناسب در بعضی از موارد داییه، در بعضی از موارد امری دیگر. بر این اساس ایشون فرموده اینطور نیست که همه جا در تدریجیات صرف اتصال استصحاب جاری باشه، خلافند معروف و مشهور و از جمله مثل مرحوم آخون قدس سره که فقط امر و دائر مدار شک در رافع و شک در مقتضی قرار دادن و فرمودن بما این که از نظر مرحوم آخون تفاوتی در جریان استصحاب بین این دو نیست، در هر دوم جاریه. مرحوم نائینی میگه منم میگم فرقی در جریان استصحاب بین موارد شک در مقتضی و رافع نیست، ولی در این حال امر منحصر به مقتضی و رافع نیست، بلکه امر دیگری ممکنه فرض بشه که مورد رو از استصحاب موضوعیا خارج کنه. نه، گفت اقی اقسامو داره اما حالا جاری تصویر و الا مرحوم آخون در بحث کلی فرمود در کلی قسم ثالث جاری نمیشه استصحاب، در همون کلی قسم اولم جریانش منوط به اینه که اثر داشته باشه، ولی موضوع اثر تا چه باشه؟ اگر موضوع اثر شخص بود استصحاب کلی جاری نیست، اگر کلی بود استصحاب شخص جاری نیست. اولی منظور مرحوم آخون این بود که در تمام موارد که فرض شد قضیه استصحاب شخص و کلی حتی قسم ثانی قابل تصویره، یعنی حتی در مثل تکلم به دوایی مختلف هم استصحاب شخص میکنیم. مرحوم آخون مرحوم نائینی میگه نه، اگر دوایی متعدد شد اینجا استصحاب شخصی، چون ملاک رو مرحوم آخون در تدریجیات اتصال قرار داد. حالا اتصال در کلمات قوم مساوی با وحدت شد، مرحوم آخون فرمود ملاک من وحدت نیست، صرف اتصال. و در حقیقت این اشکالی است از مرحوم نائینی به قوم که شما در تمام موارد به صرف اتصال میخواید اتصال رو جاری کنه. این فرمایش مرحوم نائینی قدس سره در من عرض من به مرحوم نائینی قدس سره. البته بعدم مرحوم های صحب قدس سره آمده ملاک وحدت رو اموری فرض کرده، اتصال حقیقی مثل زمان، اتصال مسامحی با تخلل اعدام درون آنات مثل تکلم، تا جایی که قسم خامس فرض میکنه اتصال به اصطلاح بر اساس اون امر اعتباری ولو با تخلل اعدام طویل، مثل اینکه درد هر روز ساعت 8، هر روز ساعت 8 تا 9 بین درس روز قبل و روز بعد 23 ساعت عدم متخلله. فرق از بین تخلل عدم بین آنات تکلم که اون اعدام یسیره به نحوی که اصلا دیده نمیشه به نظر مسامی، و بین عدمی که از امروز تا فردا 23 ساعت طول میکشه. بعد از آنی که در حقیقت در راستای کلام مرحوم نائینی، مرحوم آقای سعد آمده و اون حالت مصحح جریان رو و اتصال رو خلاصه به انهایی تصویر کرده، عرض ما به مرحوم نائینی قدس سره اینه که در مثل تکلمی که گفته شد استصحاب به ملاک شخص جاری میشه، وحدتش بر اساس همون اتصاله. قضیه وحدت و تعدد دایی در قضیه وحدت ناشی از اتصال خللی ایجاد نمی کنه. یعنی اینکه کسی که داره یه ساعت صحبت می کنه، اگر در ضمن این یک ساعت راجع به یه موضوع صحبت بکنه به یه دایی، مجلس واحد، خطابه واحد است. اگر در 10 موضوع هم صحبت بکنه، میگن این آقا یک ریز و متصل و مستمر و مداوم یه ساعت حرف زده، ولو اینکه 10 دقیقه اولش رو قصه گفته، 10 دقیقه دومش رو موعظه گفته، 10 دقیقه سومش رو بحثی بوده، مثلا سوم. اینجور نیست که این خطابه ها و خطابه متعدد باشه، نه، خطابه واحد به دوائی متعدد و مختلف بعد از آنی که اتصال درش محفوظه. مرحوم آقای قدس سره اتصال شخص رو که میخواست بکنه به لحاظ اتصال حافظ وحدت در مثل تکلم اتصاله، نه وحدت دایی. شاهدش اینه، یا مرحوم نائینی، طرف اگر به دایی واحد در جلسات متعدد صحبت بکنه، اون جلسات متعدد رو کلام واحد به حساب نمیاره. خب ما الان در حدود 1 سال به دایی فرض بکنید بحث استصحاب، حالا اصلا 2 ماه 3 ماه بحث استصحاب کلی، آیا این جلسات متعدد رو امر واحدی قرار میده یا میگن در 50 جلسه 40 جلسه؟ نه اینکه جلسه واحد و خطاب واحد و تکلم واحد و جلسه مربوط به خطاب واحد. ولی دا به نظر در کلام مرحوم نائینی قدس سره یه خلطی اتفاق افتاده. اونی که از نظر مرحوم آخون حافظ وحدت در مثل تکلم تدریجی بود، اتصال بود، و برای تحقق این وحدت دیگه وحدت دایی برای مرحوم آخون قدس سره مهم نیست، بلکه وحدت دایی کافیه برای وحدت نیست. اونجایی که در جلسات متعدد طرف به دایی واحد تکلم بکنه، اینطور نیست که اون جلسات متعدد رو عنوان کلام واحد قرار بده. بله، اون دیگه باز به عنوان این درس واحد، نه اینکه تکلم واحد، خطاب واحد، کلام واحد. اون دیگه کلام واحد نیست، کلمات متعدد اما عنوانش در واحده. نشد، نه، این اگر بنا شد روی همون منبر نیم ساعت با اینا صحبت میکنه، بعد نیم ساعت بعدش ادامه با روش رو اون طرف دیگه میکنه صحبت میکنه، میگن این آقا حالا اونش دیگه فرض نمی کنه. اگر این آقا خسته شد روی منبر داشت صحبت میگرد، خسته شد از منبر آمد رو پله پایین تر ادامه حرفش رو، یا اینکه آمد اصلا به خود زمین نشست ادامه حرفش رو. این میگن اصلا دو کلامه یا کلامش رو در دو جا. ولذا به نظر میرسه اینجا هم با مرحوم آخون و دیگرانه و اون چه در کلام مرحوم نائینی آمده اشکالی به قول نیست. ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی روز چهارشنبه بین به اصطلاح تعطیله، نه به خاطر بین تعطیله اینکه بعداً به ما نقد بکنید اگر بخوایم بعضیها، به خاطر اینکه عده‌ای از دوستان مشهد مشرف شدن، منم میخوام مشهد برای موعد فردا مشرف بشم، استثناءً این چهارشنبه این بین تعطیلین استثناءً. نه نه اگر نه اگر اگر اون بود معلوم نبود، من حتما معلوم نبود به این صورت برم، حتما یه جوری میرفتم که چهارشنبه بحث تعطیل نشه. ولی حالا که عده معترضی از دوستان برام مشرف بشن، این دعایی ما شد برای این که خلاصه بحث روز چهارشنبه دوستان تعطیل باشه ان شاء الله وقت بشه. الحمدلله
موردی که از اصطورت 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 موردی که از اصط